السلام عليكم متابعينا الكرام، هذا التقرير لموقع يمن الإسلام.
سلام به شما. خب امروز میخوایم یه نگاهی دقیق تر بندازیم به یه اتفاق به ظاهر دیپلماتیک، سفر احمد شرع رئیس دولت موقت سوریه به باکو، دیدارش با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان. شاید بگید خب یه دیدار عادیه دیگه، اما وقتی لایه ها رو کنار میزنیم میرسیم به یه شبکه پیچیده. سوریه، آذربایجان، حتی اسرائیل و نگرانی های جدی برای منطقه و مشخصاً ایران. این تحلیلیه که ما به طور ویژه برای پایگاه خبری یمن الاسلام داریم روش کار میکنیم و خب تمرکزمون هم روی همین ابعاد و پیامدهای منطقه‌ایه، خصوصاً برای ایران.
دقیقاً، این اصلا یه دیدار دو جانبه ساده نیست. یعنی سوال اصلی اینه که این نزدیکی جدید بین خب دمشق جدید و باکو، اونم با توجه به بازیگرای مثل ترکیه و اسرائیل که پشت پرده هستن، چی میگه به ما؟ چه پیامی برای توازن قدرت تو منطقه داره؟ و برای شما که دارید دنبال میکنید چه تأثیری روی امنیت و منافع ایران میتونه بذاره؟
خب دیدیم که استقبال رسمی بود، گرم بود. الشعر که قبلا به اسم ابو محمد الجولانی میشناختیمش استقبال کرد. هر دو طرف هم گفتن که آره دنبال یه فصل جدید تو روابطیم. الشعر حتی اشاره کرد دولت قبلی سوریه به این روابط خب آسیب زده بوده. حرف از همکاری هم شد، بازسازی سوریه و اینها.
بله، اینا ظاهر ماجراست، ولی نکته جالبتر نقش جدید آذربایجانه. ببینید باکو خیلی سریع بعد از تحولات دمشق اومد گفت ما از تمامیت ارضی سوریه حمایت میکنیم و حالا به نظر میرسه داره سعی میکنه با تکیه به روابط خوبش با آنکارا، با تل‌آویو، با بعضی کشورهای عربی یه نقش محوری تر بگیره تو منطقه، حتی شاید نقش میانجی.
میانجی؟ بین کی و کی مثلا؟
خب حرف و حدیث هایی هست که میگن تلاش هایی داره میشه از طریق باکو برای کم کردن تنش بین سوریه جدید و اسرائیل.
آها، اینجا دیگه قضیه جدیتر میشه، چون خب روابط نزدیک باکو و تل‌آویو که دیگه پوشیده نیست. گزارش هایی هم هست درسته که میگن همزمان با سفر الشعر شاید یه دیدارهایی بین نماینده های سوری و اسرائیلی تو باکو بوده یا قراره باشه.
درسته. حالا شاید خود شرع مستقیم نبوده باشه، ولی صحبت از این دیدارها هست و دقیقا همین موضوعه که باعث شده بعضی تحلیلگرا بگن این سفر اصلا یه قضیه دو جانبه نیست. یه دیدگاه اینه که این حرکت با هماهنگی بازیگرای بزرگتره، مشخصا آمریکا و اسرائیل، و باکو داره نقش اون حلقه وصل رو بازی میکنه بین دولت جدید سوریه و اسرائیل.
یه جورایی مثل نقشی که قبلا تو بهبود روابط ترکیه و اسرائیل بازی کرد.
یه همچین چیزی، بله. ولی خب فراتر از این مسائل دیپلماتیک و نقشای پشت پرده، نگرانی‌های امنیتی جدی‌تری هم مطرح شده.
در مورد چی دقیقاً؟
در مورد آینده بعضی گروه‌های مسلح داخل سوریه، یعنی بحث انتقال احتمالی نیروهای تکفیری، همونایی که ممکنه با رویکرد جدید به خصوص اگه بخواد با غرب و اسرائیل کنار بیاد مخالف باشن. ناراضیا اینا ممکنه از سوریه منتقل بشن به آذربایجان، هم برای دولت جدید سوریه دردسر درست نکنن، همین که خب اینجاست که سناریوهای خطرناک مطرح میشه.
چه سناریوهایی، چه خطری برای منطقه و ایران داره این انتقال؟
ببینید تحلیلگرای امنیتی چند تا احتمال نگران کننده رو میگن. اولیش اینه که از این نیروها که خب جنگجوهای با تجربه ای هم هستن، تو درگیری‌های احتمالی آینده تو قفقاز استفاده بشه.
مثلا برای قضیه کوریدور زنگزور و اون درگیری‌ها با ارمنستان؟
دقیقاً. مثلا برای اشغال استان سیونیک ارمنستان و ایجاد اون کوریدور مد نظر باکو. این یکی. دومیش اینه که اینا به عنوان یه نیروی نیابتی زمینی علیه مرزهای شمال غربی ایران فعال بشن.
یعنی اگه خدای نکرده تنش بین ایران و اسرائیل خیلی بالا بگیره؟
بله، که اگه اسرائیل حملات هوایی یا سایبری داشت، اینا روی زمین کارو تکمیل کنن، یه جورای فشار مضاعف بیارن. و سناریوی سوم هم هست، اونم اینه که این نیروها جذب گروه‌های شبه نظامی ضد ایرانی مثل پژاک بشن. ممکنه تحت اسمای جدید، پوشش‌های جدید بیان و به این گروه‌ها ملحق بشن، چون تجربه جنگی زیادی دارن. در واقع تو این تحلیل‌ها آذربایجان دیگه فقط یه همسایه نیست، یه پایگاه بالقوه دیده میشه برای عملیات ضد ایرانی با حمایت آمریکا و اسرائیل، بعضی حتی میگن اسرائیل دوم.
اسرائیل دوم عجب تعبیری.
بله، و حتی فراتر از اون بخشی از یه طرح بزرگتر برای ایجاد یه مسیر زمینی از تل آویو به باکو از طریق دمشق و آنکارا که ایران رو دور بزنه و محور مقاومت رو به چالش بکشه.
پس واقعا لایه‌های خیلی زیادی داره این سفر، خیلی فراتر از یه دیدار ساده است. از یه طرف تلاش آذربایجان برای نقش‌آفرینی جدید، روابطش با اسرائیل،
و از طرف دیگه این نگرانی‌های امنیتی خیلی جدی، بحث انتقال نیروهای تکفیری و استفاده احتمالیشون علیه همسایه‌ها از جمله ایران. وضعیت پیچیده‌ایه.
واقعاً پیچیده است.
و این یه سوال اساسی رو برای شما که شنونده هستید باقی میذاره. با این سرعت تحولات، با این شکل‌گیری احتمالی اتحادها و جبهه‌های جدید، درست بیخ گوش ایران راهبرد درست برای حفظ ثبات و مقابله با این تهدیدها چی میتونه باشه؟ آیا واقعاً داریم شکل‌گیری یه چالش جدید رو برای محور مقاومت، یعنی اون اتحاد منطقه‌ای به رهبری ایران تو مرزهای شماریمون میبینیم؟ این نکته‌ایه که فکر میکنم نیاز به تأمل و پیگیری خیلی بیشتری داره.